شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم آقایان سلام، صبحتون بخیر. من احسان مرجو هستم و در غیاب سیاوش که امروز نیست، رفته رشت برای اجرای تئاتر، برنامه خدمت شما اجرا خواهم کرد و موضوع جالبی هم داریم. امروز میخوایم از عجایب دریاها بگیم، عجایب اعماق اقیانوس‌ها، چیزهای عجیب غریبی اون پایین هست که ما ازش اطلاع نداریم و دعوت می‌کنم که حتما تا انتهای این برنامه با من احسان مرجو و برنامه رادیوم همراه باشید. اما یادتون هم نره که صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو دنبال بکنید. همین الان گوشی همراه که دستتون هست برید به اینستاگرامتون، نشانی ما رو اونجا جستجو بکنید، @r.a.radium. یه رادیو با لوگو نارنجی رنگ هستش، دکمه فالو یا دنبال کردن رو بزنید و جمع دنبال کننده برنامه رادیوم بپیوندید. یادتون هم نره هر موقعی که برنامه رادیوم رو تا نیمه شنیدید، مجبور شدید از ماشین پیاده بشید، سر کار برید یا به هر دلیلی نتونستید بشنوید، فایل برنامه چند ساعت بعد از اتمام برنامه در اپلیکیشن کست باکس قرار میگیره. این اپلیکیشن روی گوشی همراهتون اگر نصب بکنید، بعد از قرارگیری یا بارگذاری برنامه در اپلیکیشن، نوتیفیکیشن یا اطلاعیه روی گوشیتون ظاهر میشه، میتونید برنامه رو بشنوید، برای بقیه هم ارسال بکنید. اگه سیاوش الان بود گفتش که رادیوم برنامه هستش که هر روز شما رو با دنیای علم آشنا می‌کنه، کنجکاوی خودمون رو با شما به اشتراک می‌گذاریم. و احسان یه سوال تر بکن، یه سوال خلاقانه تر بکن. حالا سیاوش نیستش، من خودم به یک سوال پاسخ بدم برای شما. البته معمولاً عرف هستش وقتی که در محیط‌های اداری به ویژه مثلا صدا و سیما و بعد از محیط اداری شما خواهید وارد بشید، برای ورود بایستی که از قبل هماهنگ بشه، از روز قبلش معمولا میگن کد ملیتون رو بدید آفیشتون بکنیم، بعد مثلا میگن شما آفیش شدید بیاید، یا مثلا یه موقعی اگر هماهنگ نشده باشه میگن آفیش نشدید. به نظرتون چرا میگن آفیش؟ این واژه آفیش از کجا اومده؟ به چه معنا هستش؟ یه فاصله چند ثانیه‌ای بگیریم، اگر خواستید فکر بکنید از بغلستون بپرسید، برمیگردیم من پاسخش رو میگم خدمتتون.
با رادیوم جلوتر از دیگران حرکت کنید. رادیوم شبکه رادیویی جوان، موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز از ساعت 9 صبح.
آفیش یه واژه فرانسوی است به معنای پوستر. خیلی عجیبه، من خودم ابتدا فکر می‌کردم آفیش از آفیس یا اداره اومده و میگن آفیس و میگن که بعد آفیشت بکنیم، یعنی که ورودت به اداره رو مثلا هماهنگ بکنیم، تحصیل بکنیم، اما اصلا هیچ ربطی نداره. آفیش یعنی پوستر در زبان فرانسوی و داستان از این قرار هستش که زمانی که برنامه سازی صدا و سیما در و سینما در فرانسه رشد پیدا میکنه و خیلی رونق پیدا کرده بوده، تهیه کننده یا کارگردان ها برای ضبط هر برنامه ای می اومدن مثلا دم در ورودی اون استودیو یه پوسترتوری رو نصب میکردن، اسم عوامل رو می نوشتن که امروز صدا بردار فلان فرد هستش، مثلا گریمور فلان فرد هستش، بازیگرا این افراد هستن، فیلم بردار این فرد هستش، همه اینا رو می نوشتن. بعد مثلا فردی میخواسته بدونه که آیا امروز فردا جز عوامل اون روز هست یا نه، میرفت اون پوستر رو نگاه میکرده و میگفتن مثلا اسمت رو پوستر نیست، یا آفیش نشدی یا آفیش نیستی، یعنی اسمت رو پوستر نیست. این رایج شده و الان خیلی عادی استفاده میکنیم و مثلا میگیم که آقا بایستی آفیش بشی برای ورودتون.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. پژوهشگر دانشگاه تربیت مدرس با حمایت بنیاد ملی علم ایران موفق به توسعه فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته فوتوکاتالیستی مبتنی بر اکسید آلومینیوم اصلاح شده برای حذف همزمان آلاینده‌های دارویی و میکروبی از آب شد. در این طرح آلومینا با دوب کردن فلز مس به عنوان یک کاتالیست فعال و پایدار به کار گرفته شده تا واکنش‌های اکسیداسیونی با کارایی بالاتری انجام بشه و پایداری ماده در فرایندهای تصفیه آب افزایش پیدا کنه. به گفته سید غلامرضا موسوی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، نتایج این تحقیق میتونه مبنای توسعه فناوری‌های نوین تصفیه آب در کشور باشه و گامی مؤثر در بهبود کیفیت منابع آبی و کاهش آلودگی‌های شیمیایی و میکروبی به شمار میاد. ویتامین دی سه میتونه ریسک حمله قلبی دوم رو نصف کنه. مطالعه جدیدی روی افرادی که قبلا حمله قلبی داشتن نشون میده مصرف مکمل ویتامین دی 3 میتونه تقریبا نیمی از احتمال بروز حمله قلبی مجدد رو کاهش بده. در این تحقیق دوز مصرف بر اساس سطح ویتامین دی خون هر فرد تنظیم شده و هدف رسوندن سطح خون به حد 40 نانوگرم در میلی لیتر یا بالاتر بوده. پژوهشگران معتقدند که این روش هدفمند اثر واقعی ویتامین دی رو روی سلامت قلب نشون میده و ممکنه به کاهش التهاب، بهبود سلامت شریان‌ها و کنترل فشار خون کمک کنه. با این حال متخصصان تاکید دارن قبل از شروع مکمل حتما با پزشکتون مشورت کنید. و دانشمندان نوع جدیدی از پوست الکترونیکی رو تولید کردند که سبکتر، شفافتر و هوشمندتر از نمونه‌های قبلیه. این پوست مصنوعی قادر میدان‌های مغناطیسی رو با استفاده از یک حسگر جهانی واحد درست مثل نحوه عملکرد پوست و مغز انسان تشخیص بده و ردیابی کنه. این فناوری میتونه کاربردهای متنوعی از جمله در واقعیت مجازی، استفاده هوشمند در زیر آب و تعاملات بدون لمس داشته باشه و همچنین در رباتیک برای تشخیص حرکات در محیط‌های پیچیده مورد استفاده قرار بگیره. این نوآوری کانال ارتباطی جدیدی بین انسان و ماشین رو فراهم میکنه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
صبحتون بخیر خانم آقایان. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. اخبار رو با هم مرور کردیم و حالا آماده میشیم برای پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا میریم سراغ پرونده ویژه امروز همراه با خانم خدا عربشاهی، ژورنالیست علم، و میخواییم همونطور که گفتیم از اقیانوس ها و کاوش در مناطق ناشناخته اعماق دریا بگیم و جانوران عجیب و غریبی که در اعماق دریا و اقیانوس ها بعضن مشاهده شدن. خانم عربشاهی سلام، خیلی خوش آمدید برنامه رادیوم.
سلام میگم به شما آقای مهرجو و سلام میگم به همه شنوندگان برنامه خوب رادیو.
درود بر شما. ما وقتی از اعماق دریاها و اقیانوس‌ها صحبت میکنیم منظورمون از این اعماق چیه؟ از این ژرف چیه؟ تو از کجا به پایین چقدر عمق رو اصطلاحا میگیم ژرفا؟
بله، خب البته ژرف توی مفهوم عامیانه‌اش همون عمق دریا معمولاً به عمق زیر 200 متر گفته میشه، ولی از نظر تخصصی از عمق بین 2000 تا 6000 متر رو ما بهش ژرف میگیم.
یعنی 2000 متر یا 2 کیلومتر تا 6 کیلومتر
ژرف میگیم. ولی حالا قبل از اینکه صحبت
یه لحظه ما عمیق‌تر از اینم خب داریم.
بله بله
اون چی میگیم؟
اون دیگه زیر عمق میشه دیگه، فرا ژرف میشه.
خب
آره، یا زیر ژرف حتی چون فرا یه خورده آدم احساس میکنه داره راجع به بالاتر صحبت میکنه. ولی جالبه که توی 80 سال اخیر تقریبا اکتشافاتی که ما در فضا انجام دادیم یک درک خیلی عمیقی به ما از فضا داده، یعنی هم منظومه خورشیدی و هم سیارات و ستاره های فراخورشیدی در کهکشان راه شیری و یا کهکشان های دیگه. اما جالبه که حالا حداقل از نظر من و مطمئنم که نظر خیلی ها هم هست، جذاب ترین و شاید کمتر شناخته شده ترین سیاره ای که در منظومه خورشیدی وجود داره و ما خیلی کم راجع بهش میدونیم سیاره خودمون یعنی زمین هستش.
واقعا عجیبه. بله. یعنی اونقدی که ما از فضای خارج سیاره زمین اطلاع داریم، شاید از سیاره زمین خودمون اونقدر اطلاع نداشته باشیم.
دقیقاً. و این یک دلیل خیلی طبیعی داره، به خاطر اینکه 70% از سطح سیاره زمین رو آبها فرا گرفتن. آب فرا گرفته.
خب کاوش این آبها سخته؟
بله دقیقاً.
سخت از فضا رفتن؟
دقیقاً سخت‌تره. ما آبهای سطحی رو خب تقریباً میشناسیم. آبهای سطحی ناشناخته‌ای تقریباً وجود نداره. ولی وقتی صحبت از همین ژرف میشه، به دلیل اینکه ابزارهایی که ما می‌سازیم که مثلا در مقابل پرتوهای خورشیدی در فضا حالا شرایط خلا اینها مقاوم باشن، خیلی بیشترن تا ابزارهایی که بتونن در مقابل اون فشار شدید آب مقاومت بکنن و در مقابل در واقع یک جور مقاومتی نسبت به، البته درسته که در راستای جاذبه دارن میرن پایین، ولی خب فشار آب خیلی شدیده. به خاطر همین ما ابزارهای خیلی کمی داریم و با وجود اینکه تاریخچه دریانوردی و حتی تاریخچه غواصی به بیش از 2000 سال میرسه،
یعنی 2000 سال تاریخچه غواصی.
بله بله، اگر خاطرتون باشه اون اوایل برنامه رادیو ما راجع به چیزهای عجیب و غریب خیلی حرف زدیم. بله، یکی از چیزها اتفاقا لباسهای غواصی بود و در اون برنامه صحبت کردیم که اولین در واقع ابزارهای غواصی خیلی ابتدایی رو ایرانیان طراحی کردن بیش از 2000 سال پیش، به خاطر اینکه می‌خواستن برن از خلیج فارس مروارید جمع کنن و به خاطر همین تونستن ابزارهایی رو به وجود بیارن که بتونن مقدار طولانی نفس بله. خودشون رو نگه دارن و برن پایین و مرواریدها رو جمع کنن بیارن. ولی با وجود اینکه سابقه دریانوردی ما، سابقه غواصی بشر خیلی بیشتر از سابقه اکتشافهای فضاییه، ولی درک ما از اعماق دریا بسیار کمه، به طوری که ما فقط 20% از عمق دریاها رو میشناسیم.
الان ما عمیق‌ترین جایی که بشر تونسته کشف کنه در اعماق اقیانوس ها تا کجا تونستیم پایین بریم؟ کجا رو تونستیم کشف کنیم؟
عمیق‌ترین جایی که تا کنون کشف شده درازگودال ماریانا هست.
کجاست؟
در اقیانوس آرام. که این خب خیلی دیگه درازگودال معروفیه و تقریبا میتونیم بگیم که اسرارآمیزترین گودال در واقع اقیانوسی زمین هست که حالا تا
چقدر
الان
عمقش چقدره؟
خب این عمقش عمیق‌ترین نقطه اون از سطح زمین در واقع 10920 متر هستش.
تقریبا 11 کیلومتر.
تقریبا 11 کیلومتر.
و این احتمالاً عمیق‌ترین نقطه رو سیاره زمین به حساب بیاد دیگه. آیا ما مثلا
تا کنون بله
تو خشکی‌ها دره‌ای داریم که عمیق‌تر از این باشه؟
نه، حتی مثلا تصور بکنیم بلندترین نقطه، مرتفع‌ترین نقطه‌ای که ما روی سیاره زمین داریم قله اورست بله. دیگه قله اورست 8000 متره، یعنی بله. این حتی دقیقا. عمیق‌تر هستش، یعنی 2 کیلومتر تقریبا عمیق‌تر.
عمیق‌ترین نقطه سیاره زمین، عمیق‌ترین گودال
بله.
از مرتفع‌ترین کوه
بله
عمقش بیشتره.
بله دقیقاً. حالا بتونیم بگیم ارتفاعی
3 کیلومتر. خیلی 3
بله،
کیلومتر.
بله دقیقاً.
خیلی 3 کیلومتر. بله. عجیب غریب هستش. و اینکه با این حساب عملا اونجا تاریکی مطلقه دیگه، چون فکر می‌کنم 500 600 متر بریم زیر آب دیگه نور نمی‌تونه نفوذ کنه.
اصلا همون ژرفایی هم که ما همون فاصله بین 2000 تا 6000 متری که راجع بهش صحبت می‌کنیم اونجا هم تاریکی مطلق هستش و به خاطر همین موجوداتی که اونجا وجود دارن شرایط تکاملی خاصی دارن.
اصلا شاید نیاز به چشم نداشته باشن دیگه.
چشم چرا؟ اتفاقا چشم‌هاشون بسیار تکامل پیدا کرده.
اونجا که نمی‌تونن ببینن، نور نیست.
ببینید یک سری حیواناتی در دریا وجود دارن، جاندارانی، آبزیانی در دریا وجود دارن در عمق دریا که خب اونجا تاریکی مطلقه. اونها از نظر تغذیه‌ای هم قاعدتاً چون فتوسنتزی، یعنی فتوسنتز وجود نداره، چون فوتونی وجود نداره که بخواد فتوسنتزی اتفاق بیفته. بنابراین برای اینکه بتونن انرژی، در واقع یک انرژی رو تبدیل به انرژی غذایی بکنن، از یک فرایندی استفاده میکنن به اسم شیمی سنتز. یا شیمیوسنتز، که در واقع مواد شیمیایی رو که توی دریا هستش رو اینها رو تبدیل میکنن به انرژی غذایی. این یک ویژگی منحصر به فردیه که دارن. یک ویژگی منحصر به فرد دیگه هم که دارن فرآیند زیست تابیشون هستش. یعنی چی؟ یعنی از خودشون نور ساطع میکنن،
از بدنشون نور ساطع.
بله، مثل کرم های شب تاب که حالا ما نمونه های خشکی شو دیدیم، کرم های شب تاب یا بعضی ماهی های سطحی که از خودشون
نور فروسرخ که گرمای بدن میتونه ایجاد بکنه.
بله، ولی کاملا نور مرئی هستش.
آها، تو محدوده مرئی میفته.
بله بله، نور مرئی هستش. نه مثل کرمان شبتاب دیگه، کرمان شبتاب کاملا در محدوده نور مرئی نور تولید میکنن دیگه. بله. و این در واقع حیوانات زیر دریا خیلی نادر هستن، یعنی تعداد از هر گونه تعداد خیلی کمی در اون عمق ژرف وجود داره. به خاطر همین جفتگیریشون خیلی سخته. بله. و بنابراین برای مثال جنس نر این حالت زیستابی رو به وجود میاره که بتونه جنس ماده، در واقع علامت بده به جنس ماده که بتونه جذبش بکنه. و به خاطر همین فرایند چشم در این حیوانات بسیار بسیار تکامل یافته است. ولی چی؟ ولی گیرنده هایی که در واقع کمترین نورها رو میتونن شناسایی بکنن و خب به این ترتیب میتونن همدیگر پیدا بکنن و جفتگیری بکنن. ولی بعضی وقتها این اتفاق هم میفته که بعضی از حیواناتی که در واقع شکارچی هستن میان این عمل زیستابی مثلا حیوانات کوچکتر رو تقلید میکنن و بعد جنس ماده رو طرف خودشون جذب میکنن،
یعنی نور تابش و... میکنن که اون جنس ماده بیاد نزدیکشون، به
نزدیکشون
سمتشون
و بعد شکارش کنن. آره دقیقاً، تله میزنن.
چقدر عجیب. خب آره. به در واقع گودال ماریانا که 11 کیلومتر عمقش از اشاره کردیم، ما دیگه چه نقاط عمیقی رو سیاره زمین داریم در آب؟
ببینید همون منطقه اقیانوس آرام، گودال ماریانا، دراز گودال ماریانا در واقع یک مجموعه ای از گودال ها هستش. آها. که این مجموعه گودال ها، یعنی شما یک چاه ویل ره، چاه ویل صاف خیلی چیز رو در نظر نگیرید. آره
پایین.
ارتفاع های مختلفی داره، یعنی عمقش فرق میکنه.
این عمیق‌ترین بخشش میشه،
عمیق‌ترین بخش، نه کل این مجموعه بهش دراز گودال ماریانا گفته میشه. عمیق‌ترین بخشش به اسم در واقع گودال چلنج معروف هست.
گودال چلنج.
بله.
و بعد ما این گودال ها رو که میگیم اینقدر عمقشون هست، با ابزارهای سنجشی مثل مثلا رادارها، ارسال امواج مثلا اولتراسونیک متوجه همچین عمقی شدیم یا نه با کاوشگر با زیردریایی تا اون عمق انسان تونسته بره؟
خب این هم باز نکته جالبیه. خب الان ما میدونیم که ژرف و سنج‌هایی وجود دارن دیگه، دستگاه‌هایی هستن که حالا از طریق سونار یا از طریق حالا انواع اقسام امواج الکترومغناطیسی ژرف رو تشخیص میدن. ولی نه، کاملا نکته جذاب قضیه اینه که اندازه‌گیری عمق در واقع گودال ماریانا، دراز گودال ماریانا بسیار بسیار قدمت زیادی داره. حالا البته نسبت به فضا دارم میگم.
بله.
و اولین تلاشش رو ما در سال 1875 دیدیم.
1875 یعنی 25 سال اون بر، الان هم 2025 این بر، 150 سال پیش.
بله بله. که یک سفر اکتشافی انجام میشه به اسم سفر اکتشافی چلنجر. به اسم سفر اکتشافی چلنجر که از سال 1872 این سفر شروع میشه و تا سال 1872 شروع میشه و تا سال 1876 هم ادامه پیدا میکنه. و یک و در این سفر اکتشافی خیلی جذاب که حالا با توجه به دستگاه های اون موقع تقریبا میتونیم بگیم یک کار خارق العاده ای بوده، یک ژرف سنجی رو انجام میده و تا عمق 8184 متری رو کشف میکنه.
تا عمق
8184 متر،
اون سال 150 بل. سال پیش تا 8 کیلومتر تونستن برن اعماق اقیانوس.
که این جایی که پیدا میکنن در واقع در نزدیکی انتهای جنوبیه، بخش جنوبی دراز گودال ماریانا بوده. بعد در سال 1889 یه تیکه ای از این گودال رو دوباره پیدا میکنن که بهش گودال نیرو گفته میشه. نیرو در زبانهای لاتین به معنی سیاه هستش و بنابراین میتونیم بگیم حالا اگر بخوایم فارسی سازش بکنیم میشه گودال سیاه. که این تا عمق 9813 متری در واقع ژرف‌سنجی میشه و پیدا میشه، که باز این هم همون نزدیک همون بخش انتهای جنوبی درازگودال بوده و دیگه هیچ اتفاق اکتشافی در این زمینه انجام نمیشه تا حدود 50 سال بعد در قرن 20، یعنی در سال 1957. یعنی دیگه برنامه‌های فضایی هم شروع شده بوده.
بله.
برنامه‌های فضایی هم شروع شده بوده و در اونجا یک تیم بین‌المللی، کشتی تحقیقاتی همراه یک کشتی تحقیقاتی که مال شوروی بوده، میرن و یک رکورد جدیدی رو در عمق 10990 متری در گودال چالنجر پیدا می‌کنن که دیگه اون عمیق‌ترین گودال از بخش درازگودال ماریانا هستش.
چیزی که تا به امروز شناختیم دیگه. بله، ممکنه بله. مثلا جایی رو بعدن پیدا بکنه که بعدن
افزایش هم پیدا میکنه، بعدن تا 11003 متری هم افزایش پیدا میکنه
تو همون منطقه درازگودال.
بله، ولی دیگه بعد از اون همش اتفاقهایی که میفته ابزارهای با توجه به ابزارهای حالا ژرف‌سنجی و ژرف‌سنجی و اینها انجام میشه. ولی باز در سال 1984 یه گروه ژاپنی میره اونجا و دوباره یک ژرف‌سنجی در 10994 متری انجام میده. بعد دوباره در سال 2011 یک گروه آمریکایی میره و یک گودال عمیق دیگر رو هم در نزدیکی همون گودال چالنجر پیدا میکنه. و خب جالبش اینجاست که میتونیم بگیم که گودال هایی که حالا این دوتا گودال اخیری که پیدا شده که یکیش در سال 1997 بوده و یکیش در سال 2011 بوده، دوتا عمق مختلف رو گزارش میکنن. یعنی حالا ژرف‌سنجی ها حالا میتونه به خاطر فرسایش زمین باشه، میتونه به خاطر یا اینکه حالا خطاهای محاسباتی باشه، اختلافات مثلا جزئی در حد 200 متر رو اینها اندازه گیری میکنن. یعنی خیلی هم میتونیم بگیم دقیق نیستش این ژرف‌سنجی ها، ولی خب حالا دیگه هرچه ابزارها پیشرفت میکنه این ژرف‌سنجی ها دقیق تر هم میشه.
بسیار عالی، یه فاصله بگیریم، بخشی رو با هم میشنویم، برمیگردیم و قسمت دوم پرونده ویژه امروز رو ادامه میدیم. از دنیای زیر آب، اقیانوس ها و گودال هایی صحبت داریم میکنیم که بشر کشف کرده به عنوان عمیق ترین نقاط در سیاره زمین و میخوایم حالا بریم در بخش دوم بیشتر سراغ موجودات عجیب و غریبی که در این اعماق آب ها و اقیانوس ها کشف شدند.
کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب ها میریم. قرن 17 هم رو تصور کنید. زمانی که نگاه مردم به جهان مثل نگاه ارسطو و بطلمیوس بود. زمین در مرکز همه چیز قرار داشت و آسمان ها بر محور اون میچرخیدن. در همین زمان بود که مردی شجاع چشمش رو به آسمان دوخت و با تلسکوپی ساده دنیا رو از نو شناخت. گالیله. جالبه بدونید گالیله اولین کسی نبود که تلسکوپ رو ساخت، ولی اولین کسی بود که از اون برای رصد ستارگان استفاده کرد و با مستندسازی دقیق نتایجش علم رو وارد عرصه جدیدی کرد. برای پیدا کردن حقیقت آسمانی تلاش کرد، نه صرفاً برای تایید باورهای رایج. در شبهای پرستاره سال 1610، زمانی که به ماه نگاه می‌کرد، متوجه پستی‌ها و بلندی‌های روی سطح ماه شد. مشاهداتی که مدل زمین مرکزی رو دیگه قابل دفاع نمی‌کرد. گالیله نمی‌خواست فقط کشف کنه، می‌خواست به اونها باور داشته باشه. او به دفاع از نظریه کوپرنیک حرکت کرد. همون نظریه‌ای که خورشید رو در مرکز منظومه شمسی قرار می‌داد. نظریه‌ای که با آموزه‌های کلیسا در تضاد بود. کلیسا ابتدا مخالفت نکرد، ولی وقتی کتاب معروف گالیله به نام گفتگو درباره دو نظام بزرگ جهان منتشر شد، کار بالا گرفت. او ظاهراً با اجازه مشروط منتشر کرده بود، ولی داوران کتاب را تهدیدی برای ایمان تلقی کردند. با این حال گالیله عقب نشینی نکرد. او با تلسکوپ ساده که خودش ساخته بود بارها به آسمان نگاه کرد. قمرهای مشتری رو دید، لکه‌های خورشیدی رو ثبت کرد و هر مشاهده‌اش ضربه دیگر بود به دنیای بسته قدیم. ابزاری که به خاطر مقاومتی درونی در برابر تغییر داشت کار می‌کرد. داستان گالیله داستان همیشگی بشره. وقتی که حقیقت در آستانه ورود، انکار خودشو نشون میده. نه از سر جهل، بلکه گاهی از سر ترس. ترس از فرو ریختن بنایی که عمری بر پایه باورهای کهنه ساخته شده. گویا گالیله یک پیام روشن برای ما داره. اینکه هیچ وقت نمیتونیم بر علم شرط بندی کنیم. چرا که با خود علم درگیر شدن یعنی مسیر درست رو بستن. چه در قرن 17 باشید چه امروز باید به علم مدرن گوش بسپرید، نه به باورهای قدیمیتون. کتابیام امروز بخشی بود از کتاب گالیله و منکران علم به نویسندگی ماریو لیویو. این کتاب با زبانی ساده، خواندنی و آگاهانه در مورد یکی از بزرگترین علمگرایان تاریخ صحبت میکنه. این کتاب به ما یادآوری میکنه که مبارزه برای علم مبارزه همیشگیه، نه فقط در قرن 17، بلکه در زمانی که علم هم هنوز تهدید میشه. عقل گرایی و آزادی فکر موهبت هایی هستند که میبایست حفظ شوند، امروز و تا همیشه. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر خانم ها آقایان، شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و بخش دوم پرونده ویژه امروز رو آغاز میکنیم. بریم سراغ زیردریایی جیمز کامرون، زیردریایی که خیلی معروف و سر صدا هم به پا کرده.
بله.
ماجرای این زیردریایی چی بود؟
خب میدونید که جیمز کامرون کارگردان آمریکا، در واقع کارگردان کانادایی بهتره بگیم، که در هالیوود کار میکنه، خیلی به دریا خیلی علاقه داره. بله. و به حالا معروف ترین فیلم دریایی هم که ساخته میدونیم تایتانیک هستش.
تایتانیک
دیگه.
بله.
که خب
فیلم.
حتی یک فیلم مستند هم بعدن راجع به کشتی اصلی تایتانیک ساخت. در سال 2012 26 مارس 2012 جیمز کامرون با یک زیردریایی که با حمایت نشان جغرافیک استرالیا و در واقع با اسپانسری برند روله ساخته شده بود و در برنامه‌ای که به صورت یک فیلم مستند هم ساخته شد در نشان جغرافیک به اسم دیپ سی چالنج، طی این برنامه یک سفر اکتشافی انسانی به عمق گودال چالنجر انجام داد، یعنی تا پایین، تا همون در واقع رکورد 10908 متری رو شکست. رکورد قبلی برای 10898 متر بود. البته از چند ماه قبل یک آزمایشی رو انجام داد، هی هر بار این نظیر دریای آزمایش کرد و به اعماق پایین‌تری رفت، اما رکورد اصلیش برای همین 26 مارس 2012 بود که طی اون سفر اکتشافی جیمز کامرون حالا و تیمش تونستن 65 گونه جدید رو پیدا بکنن.
65 گونه جدید،
گونه دریایی جدید رو پیدا بکنن. و خب گونه های دریایی بسیار موجودات جذابی هستن. قدیمی ترین و معروف ترینشون که در واقع میتونیم بگیم گل سرسبد حیوانات ناشناخته اعماق دریا
آبزیان
هستش رو، آره میتونید حس بزنید چیه؟ که در افسانه ها هم اومده و خیلی قدمت قدیمی داره.
قدیمی ترینی که میدونیم این چیزا از آمونیتا هن دیگه؟
نه نه، حیوانات غول‌پیکر که به صورت افسانه در اومدن.
چی چیه؟ بالار یه چیزی تو اعماق دریاها داریم؟ اسب بالار؟ نه
نمیتونین حد سوزن.
نه من ماهی ها رو میدونم.
معروف ترینش یک هشت‌پای غول پیکر اختاپوسه دیگه، اصلا اصطلاح اختاپوس. اختاپوس بله که به کراکن معروف هستش و ما میدونیم که در داستان علمی تخیلی 20000 فرسنگ زیر دریای ژول ورن هم اشاره به این شده دیگه. شخصیت در واقع اون سفر اکتشافی که اون قهرمان های داستان انجام میدن و سر از اون زیر دریایی در میارن و با کاپیتان نیمو آشنا میشن به خاطر کشف همین اختاپوس هستش. ولی جالبه که کراکن اصلا اختاپوس نیست.
چیه پس؟
یک سرپاوره، در واقع یک کالاماری یا یک ماهی مرکب هستش.
ماهی مرکب.
بله.
ماهی مرکب یعنی این چیزی که بعضا تو رستوران ها هم
بله، بله،
به عنوان غذا سرو میشه. بله. ماهی مرکب یه نوع مثلا هشت پای اختاپوس کوچیک نیست؟
نه نه، هشت پاها پا دارن، یعنی یک سر مشخصی دارن و هشت پا از پایین بدنشون آویزون هستش. اونها واقعا پاهاشون هستش، ولی سرپاوران همینطور که از اسمشون هست پاهاشون روی سرشونه و در واقع اونجایی که ما میبینیم پاها رو میبینیم سر حیوان هستش، سر جانور دریایی هستش و یک بدنی هست، یک بدنی داره، یک سری داره و روی سرها این دنباله های پای این حیوان هست. و جالبه که این کراکن موجود افسانه‌ای یا این اختاپوس که ببخشید اصلاح میکنم کالاماری یا سرپاور که بهش سرپاور غول‌پیکر گفته میشه، با اینکه از 2000 سال پیش توی افسانه ها بوده ولی هرگز کشف نشد تا دهه اول سال 2000. یعنی دهه اول 2000. بله، و من دقیقا یادمه وقتی که این حیوان رو شکار کردن خبرش رو دیدم، یک موجود بسیار بزرگی که تقریبا میتونم بگم 13 متر بود و این 13 متر بود و این قول رو واقعا از دریا کشیدنش بیرون و خیلی
تو کشیدن حالت که مثلا پاهاش باز شده دیگه.
آره دیگه، طولش رو حساب میکنیم، طولش. پاهاش معمولا بازه، پاهای جمع شده ای نداره.
بیشترین طولش 13 متر بوده.
بله، و این کشف شد و بسیار بسیار خبر مهیجی بود وقتی اون موقع این کشف رو انجام دادن و خب مشخص شد که این افسانه ها بی دلیل نبوده، ولی تا اون موقع واقعا هیچ ردی ازش پیدا نشده بود. تنها نمونه ای که ازش پیدا شده بود توی شکم نهنگ های انبری که شکار میشد پاهای این شناخته شده بود. به خاطر همین تا اون موقع فکر میکردن که این یک در نهایت در خوشبینانه ترین حالتش واقعا همون اختاپوس هستش.
نهنگ انبر شکار میکرده،
بله، و این پاهاش مونده بوده توی بدن این. پاهاش رو شناسایی کرده بودن توی بدن نهنگ‌های انبر و به خاطر همین سالها فکر میکردن که خب این در نهایت یک اختاپوس هستش، یک هشپای غولپیکر هستش. ولی بعدن شناخته شد که نه، این هشپا نیست و یک کالاماری یا ماهی مرکب یا سرپاور هستش.
الان این موجودات دریایی که ما داریم ازشون صحبت میکنیم، حالا در این میانه های اعماق اقیانوس ها مشاهده شدن یا همون پایین ها؟ چون مثلا میگم ما میدونیم که چند صد متر که دیگه میریم زیر آب، فشار آب انقدر زیاد میشه که حداقل انسان که نمیتونه تحمل کنه و دوام بیاره به این راحتی ها. و مثلا ما ماهی ها که میدونیم به مراتب از انسان ضعیف‌تره بدنشون، مهرهای ستون فقراتشون، مهرهاشون، عضلاتشون، اینا واقعا اون پایین ساکن هستن.
بله،
کف اقیانوس ها در درازگودال ماریانا وجود دارن یا نه در مسیر رسیدن به اون پایین کف درازگودال ماریانا تو مسیر اینا رو دیدن؟
ببینید، نکته مهم اینه که اینها در ژرف هستن. حالا یک چیزی مثل این سرپاوران قابلیت اومدن روی آب رو هم دارن، به خاطر همین دیده شدن و وارد افسانه های حالا شمالی شدن. افسانه های اقیانوس اطلس، افسانه های اقیانوس اطلس، افسانه های شمالی، مثلا افسانه های نوردیک، معروفن به افسانه های نوردیک. ولی یک رقیب دیگه همین داره به اسم سرپاور جنوبگان که در قطب جنوب شناسایی شده و اون دیگه خیلی بزرگه که وزنش بیش از 500 کیلوگرم میرسه، یعنی تا 750 کیلوگرم وزنش میرسه و طولش تا 15 متر میرسه و میتونیم بگیم 10% از اون چیزی که در افسانه ها اومده و به کراکن معروفه و بعدن شناسایی شد بزرگتر هستش. اینها آره، اینها میتونن در ژرف زندگی کنن ولی به سطح آب هم بیان. ولی بعضی ماهی ها هستن که در واقع نه، واقعا در اعماق زندگی میکنن. مثلا یک ماهی مرکبی داریم که اون هم باز یک سرپاور هستش، بهش ماهی مرکب خوناشام گفته میشه. این در عمق بین 600 تا 900 متری زندگی میکنه. درسته که در اون محدوده تخصصی ژرف نیستش، ولی باز از اون ژرفی که در فرهنگ عامیانه وجود داره و عمق زیر 200 متر رو به ژرف میگن در فرهنگ عامیانه، باز از اون پایین تره، یعنی تقریبا تا 1000 متری عمق دریا میرسه محل سکونتش.
اگه بخوایم موجود عجیب غریبی که حالا در اعماق اقیانوس دارن زندگی میکنن رو اینا رو حالا بهشون اشاره بیشتری بکنیم، بجز این سرپاوران بودن دیگه،
بله بله،
بجز اینها آیا مثلا موجودی بوده که ما کشف بکنیم در سالهای اخیر و پیشتر از وجود اونا کلن بی خبر بوده باشیم؟
بله، خب مثلا ببینید
کدوم از همه عجیب غریب‌ترن؟
حل از اون ماهی‌ها رو میتونیم پیدا کنیم که در اشاره بکنم که در عمق 8000 متری زندگی میکنن و دقیقا در همین محدوده یه درازگودال ماریانا هستن. و نکته عجیب جذابی که وجود داره علاوه بر اون خاصیت شیمیوسنتزشون و خاصیت زیستابیشون، میدونیم که در اعماق در ژرف آب اکسیژن خیلی پایینه، یعنی خیلی از این حیوانات، خیلی از این جانداران در واقع با سطح اشبای اکسیژن 3% زندگی میکنن.
خیلی کمه.
تصور بکنید آدم حداقل باید سطح اکسیژنش چقدر باشه؟ حداقل باید سطح اکسیژنش 96% باشه. 90%
دوران کرونا هم گفتن دیگه کسی به قولش 90 میرسید دچار تنگی نفس.
آره دقیقاً. و اینها با سطح اشباه آب اکسیژن 3% به راحتی میتونن زندگی بکنن. و یک اتفاق جذابی که در واقع با کشف اینها که حالا میتونن خیلی موجودات ریزی باشن، یعنی در حد باکتری باشن، در حد پلانکتون باشن و یا حالا در حد موجودات غولپیکر باشن، ویژگیشون دقیقا همین زیستن در گودال‌هایی هستش، آبگرمایی هستن. در محدوده های آبگرمایی زندگی میکنن، سطح اکسیژن بسیار پایینه و خب خیلی از اشکال حیاتی که ما در سیارات دیگه در سیارات زمین مانند دیگه میخوایم دنبالشون بگردیم و داریم دنبالشون میگردیم، دقیقا همین ویژگی ها رو میتونن داشته باشن. و شناخت بشر از این موجودات اعماق دریا و اعماق اقیانوس دقیقا میتونه یک درکی به بشر بده، به دانشمندان بده، برای شناخت موجودات فضایی احتمالی، اشکالی از حیات که ما میتونیم در سیارات دیگه، سیارات حالا منظومه خورشیدی یا سیارات فراخورشیدی زمین مانند پیدا کنیم، میتونن یک درک خیلی خوبی به ما بدن که اینها چطوری در این شرایط میتونن زندگی بکنن.
ما روی خشکی ها وقتی صحبت که میکنیم بیشترین تنوع جانوری رو گزارش شده که مثلا در جایی مثل جنگل های گالاپاگوس مشاهده شده و اونجا میگن تنوع زیستی خیلی زیادی داره و موجودات زیاد اونجا هستن. در دریاها، اقیانوس ها اگر بخوایم صحبت بکنیم، آیا مثلا مشخص میدونیم کجاها بیشترین تنوع گونه های آبزی رو داریم؟
در همین درازگودال ماریانا میتونیم بگیم تنوع خیلی بسیاره. البته میگم اینها همه گونه های نادر هستن، ولی چون کسی نمیره اینها رو شکار کنه، هیچ وقت در لیست گونه های در معرض خطر انقراض قرار نمیگیرن، به خاطر اینکه خیلی عمیق هستن. و همین حلزون ماهی رو که بهش اشاره کردم اولین بار در عمق 1000 متری در سال 2008 کشف شد، بعد دوباره در عمق 7700 متری در یک گودالی در ژاپن در اقیانوس آرام پیدا شد، دیده شد، و بعد دوباره در 2014 در درازگودال ماریانا پیدا شد در عمق 8145 متری. یعنی تنوع گونه ای مثلا حلزون ماهی خیلی زیاد هستش. باز دوباره در عمق عمیق‌تری در عمق 8178 متری سال 2017 شناسایی شدش. و بنابراین میتونیم بگیم که این گونه ها در واقع جدید هستن، یعنی جدید کشف شدن، ولی موجودات باستانی هستن دیگه، به دلیل اینکه در معرض نیروهای مهاجم خیلی عجیب غریبی قرار ندارن، مخصوصا انسان، تکاملشون خیلی کنده، یعنی تکاملشون بر حسب همون شرایط محیطی خودشونه و در واقع به ما هم میتونن یک درک خیلی عمیقی راجع به جانوران باستانی بهمون بدن، جانورانی که تکامل اولیه دارن، و هم میتونن یک درکی به ما بدن از اینکه اگر ما یک اشکالی از حیات رو در سایر کرات پیدا کردیم چه جوری میتونن باشن، یعنی باید دنبال چی بگردیم، و خب از این نظر خیلی میتونن جذاب باشن.
وضعیت دریای خزر خودمون چه جوریه؟ میدونیم که خب خیلی عمقی نداره، نهایتا فکر میکنم عمیق ترین قسمت دریای خزر فکر میکنم 100 متر باشه.
خب دریای خزر که میدونیم اساسا یک دریاچه هست.
دریاچه است عملا،
بله.
به آبهای آزاد
که دریاچه هستش که خب میدونیم گفته میشه که چیه، از بازمانده های اقیانوس یا دریای بزرگ تتیس هستش که حدود 40 میلیون سال قبل وجود داشته و خشک شده دیگه، 40 میلیون سال قبل از بین رفته و یک چند تا دریاچه ازش مونده، دریاچه آرال، دریاچه خزر و دریاچه ارومیه و فکر میکنم بحرالمیت هم باشه.
دریاچه ارومیه که دیگه تموم شد،
بحرالمیت هم فکر میکنم خشک شده باشه، اون هم فکر نمیکنم دیگه وجود داشته باشه. فکر میکنم اینها
تنوع زیستی جانوری داری ما در دریای خزرمون؟
تنوع زیستی میتونیم بگیم حالا موجودات خیلی کوچیک نه، ولی موجودات خیلی معروفی که ما داریم در دریای خزر فوک خزری هست که خیلی موجود در واقع در گونه در معرض خطر انقراض هست، و ماهیای خاویاری هستن که اونها هم باز خیلی تنوعشون در دریای خزر منحصر به فرد هستش و به خاطر همین خاویار دریای خزر جز مرغوب ترین خاویارهای جهان به شمار میره دیگه.
اوضاع جنوب اون چه صورته؟ خلیج فارس.
خب خلیج فارس
تنوع خیلی بیشتر
دیگه، اونجا خیلی محبوبه، دریای محبوب من با موجودات دریایی خیلی جذابش. خب البته ما متاسفانه بیشتر به این موجودات دریاهای غیر اقیانوسی بیشتر به چشم قضا نگاه میکنیم دیگه، ولی بله اونجا هم تنوع ماهی ها بسیار زیاده، تنوع نرمتنان بسیار زیاده، تنوع انواع صدف ها، سخت پوستان، اینها تنوع بسیار زیادی دارن. و خب ما میدونیم که قسمت هایی از دریای خلیج فارس به خاطر اینکه جزء آب‌های نیمه گرمسیری به حساب میاد، از نظر سطح‌های مرجانی هم بسیار غنی هستش.
شما حالا تو مطالعاتی که خودتون داشتید، مطالبی که مطالعه کردید درباره دریاها، اقیانوس‌ها و جاندارانی که در آب‌ها و اعماق و این ژرف‌ها دارن زندگی می‌کنن، جالب‌ترین یا عجیب‌ترین نکته که بهش برخوردین چی بوده براتون؟
عجیب ترینش چند سال قبل، حالا احتمالا شما هم باید یادتون باشه، عکس ماهی بسیار زشتی منتشر شد که شبیه یک آدم خسته غمگین وارفته که خیلی عکس جذابی بود. حالا اگر بتونین عکسش رو
در برنامه رادیو کنیم، پیشتر یک بار درباره این موضوع صحبت کردم و عکسش منتشر کردم.
آره، شبیه یه صابون وارفته است که دماغ داره و چشم و دهن، یه چیز، یک ژله وارفته
یه موجود واقعی بود.
بله بله، به اسم حباب ماهی هستش که این در اعماق بین 600 تا 1200 متر زندگی میکنه، در جایی که فشار آب بین 60 تا 120 برابر از بیشتر از سطح دریا هست.
60 تا 120 برابر
بیشتر از سطح دریاست. به خاطر همین این گوشت اینها انقدر فشار آب زیاده که گوشتش نمیتونه حالت گوشت به خودش بگیره، حالت یک مایه ژلاتینی خیلی شلوولی هستش. و خب این خیلی حیوان جذابیه چون رنگش هم یه رنگ صورتی داره و قیافه خیلی غمگینی داره و این عکسش وقتی اولین بار منتشر شد خیلی جذاب شد و خیلی تبدیل شد به یکی از مثلا یه آدم وارفته رو می‌خواستن نشون بدن، دقیقاً این عکس شده بود میم، به نوعی شده بود براش میم. آره، و این خب خیلی حیوانیه که من خیلی برام جالبه عکسش و دیدنش، چون خیلی هم شبیه آدمه، یک بینی بزرگی داره، دو تا چشم داره، دهن آویزونی داره و یه آدم انگار خسته‌ایه که وارفته. و اینو من خیلی عکسش، یعنی این حباب ماهی رو من خیلی دوست دارم.
تو خود مناطق حالا آبی، دریاها و اقیانوس‌ها چطور؟ مثلا ما یه جای عجیب و غریبی رو داریم، منطقه‌ای که به اسم حالا جزیره برمودا مثلا، اونجا جریان‌های آبی به صورتی هستش که ممکنه بعضی از اجرام بکنه نزدیک شدن جریان‌ها و جریان‌های آب به سمت خودش ببله، به سمت خودش بکشه. حالا پیشتر تصور میشد اونجا جاذبه عجیب غریبی یه موجودی اونجاست که همه چیزو میبره،
هواپیما رو میکشه،
در حالی که بعداً متوجه شدیم از نظر آماری تفاوت چشمگیری بین تعداد کشتی‌هایی که در مناطق دیگه دارن غرق میشن با آنچه که در با تعدادی که در مثلث برمودا غرق میشه تفاوتی وجود نداره، اما اون منطقه خبرسازتر شده و افراد نسبت به منطقه‌ای مثلا مثل مثلث برمودا حساس‌تر شدن. آیا ما منطقه دیگه رو در آب‌ها اقیانوس‌ها داریم که مثلا اتفاق عجیب غریبی اونجا رقم بخوره یا یه ویژگی منحصر به فردی رو بخواد داشته باشه؟
بله، یه منطقه‌ای هست، منطقه در واقع تلاقی اقیانوس اطلس با اقیانوس آرام هستش که رنگ آب به خاطر به نوع غلظت آب فرق می‌کنه و این خب می‌تونه خیلی منطقه جالبی باشه. باز نظر
رنگ آب تو اون مرز
توی اون مرز تغییر می‌کنه به خاطر غلظت آب. ما می‌دونیم خب اقیانوس اطلس غلظتش کمتره دیگه، به خاطر اینکه آب سردتری هستش نسبت به اقیانوس آرام، و به خاطر همین وقتی در اون نقطه با هم تلاقی پیدا میکنن این یه مقدار رنگ آب تغییر میکنه.
و یه جاهایی هم تو بعضی از تصاویر دیده میشه، بعضی از فیلم ها که مثلا تو مرز بین دو تا اقیانوس اینا اصلا با هم آبها ترکیب نمیشن و
بله دیگه به خاطر غلظت آب هستش،
به خاطر همون هستش.
بله.
درباره دنیای شگفت انگیز دریاها و اقیانوس‌ها اگه نکته‌ای باقی مونده میشنم.
دریاها همیشه میتونن خیلی، مثلا اقیانوس‌ها، اقیانوس‌های شمالی، اقیانوس اطلس، اطلس شمالی، یکی از بخش‌های افسانه‌ساز هستش در واقع. بله. به خاطر اینکه اون منطقه، منطقه دریانوردی وایکینگ‌ها بوده و مردم شمال، و چون موج‌های بسیار بزرگی داره، حتی امروز هم با وجود اینکه کشتی‌های باری عظیم از اونجا رد میشن، این کشتی‌ها واقعا در مقابل این موج‌ها خیلی ناتوانن. و مثلا حالا اگر فیلم‌هایی رو دوستان بخوان علاقمند باشن سرچ بکنن در طوفان‌هایی که در اقیانوس اطلس اتفاق می‌افته در بخش شمال، در اروپای شمالی، این موج‌ها به قدری بلندن. حالا تصور کنید یک کشتی در ابعاد یک کشتی کروز خیلی بزرگ رو در نظر بگیرید، این موج‌ها تا روی سطح آب میان، یعنی ارتفاعشون به چندین ده متر میرسه، به چند ده متر میرسه، حتی ممکنه تا 30-40 متر تا ارتفاعشون برسه و کاملا میان روی سطح کشتی و عرشه رو پر میکنن. به خاطر همین افسانه سازی در یک همچین دریایی خیلی زیاد بوده و بیشتر افسانه هایی که در واقع ما در مورد دریاها داریم مربوط به همین منطقه هستش. که خب گفتم همین کراکنی هم که در واقع دیده شده، این میتونه حالا اینکه علت اینکه این کراکن اومده روی آب، چون در شب‌های طوفانی هم معمولا دیده میشده و هرچی هم توی داستان‌های علمی تخیلی توی افسانه ها مراجع به این موجود داریم، اینه که در یک شب طوفانی که امواج خیلی سهمگینی میومده و علت اصلا موج سازی ها بیرون اومدن این موجود غولپیکر از آب بوده و این بیرون اومدنش باعث شده که این موج های بزرگ ساخته بشن. در صورتی خب برعکسه، وقتی دریا طوفانی شده بوده ممکن بوده اونقدر این آبها فشارشون فشار امواجشون زیاد باشه که حتی زیر آب رو هم به حرکت بیارن و این حیوان از عمق آب بیاد بالا و تو سطح آب دیده بشه و این به نظرم خیلی جالبه.
خیلی جالبه. ممنونم از شما و از شما شنوندهایی که تا این لحظه رادیوم رو شنیدید. من احسان مهرجو به اتفاق تهیه کننده برنامه سرکار خانم سلماز ادیبی همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. موفق و پیروز باشید.